سلام، خب اگه الان دارید به این واکاوی عمیق گوش میدید، احتمالاً یا همین الان پای چارت نشستید و یه پوزیشن باز دارید، یا اینکه کلاً همیشه تشنه درک لایه‌های پنهان بازارهای مالی هستید.
درسته و به هر حال جای درستی اومدید.
دقیقاً. ما امروز یه کوه از یادداشت‌ها، مقالات تحلیلی و داده‌های بازار رو ریختیم روی میز تا یکی از جذاب‌ترین، استراتژیک‌ترین و البته گاهی گیج کننده ترین دارایی های معاملاتی دنیا رو زیر زهربین ببریم، یعنی فلز مس.
هدفی که تو این نشست داریم اینه که شما را از اون سردرگمی های همیشگی خلاص کنیم. قراره یه میانبر ذهنی براتون بسازیم که مثل یه حرفه واقعی بازار رو ببینید.
بسیار خوب، بیاد این موضوع رو باز کنیم. یه معمای اصلی هست که خیلی از شماها تو بررسی منابع و پیاماتون به ما بهش اشاره کردید. چرا وقتی میخوایم مس معامله کنیم با یه بحران هویت عجیب روبرو میشیم؟
بحران هویت کلمه خیلی دقیقی بود براش.
واقعاً همینه. چرا نماد مست تو هر پلتفرمی یه شکل متفاوته؟ یه جا XUUSD هست، یه جا کاپر نوشته شده، یه جای دیگه HG. چرا یه نماد واحد جهانی وجود نداره که همه تکلیفشون رو بدونن؟
ببینید، راستش جالب ترین قسمتش اینه که این تفاوت ها مستقیم برمیگرده به ذات خود این بازارها. یعنی اصلا تصادفی نیست.
پس پشتش یه منطقی هست.
100%. این چندگانگی نمادها در واقع داره داستان ساختار اقتصاد جهانی رو برامون روایت میکنه. هدف اصلی ما امروز همینه که شما رو از این هزارا توی نمادها نجات بدیم.
آها، چون وقتی دلیل این نامگذاری ها رو بفهمن دیگه فقط یه چارت خام رو نمیبینن.
دقیقاً، میفهمید دقیقاً داری تو چه زمینی بازی میکنید. چه بخوای تو تایم فریم 5 دقیقه‌ای نوسان بگیرید، چه بخواید یه سرمایه گذاری بلند مدت روی سبد کالاها داشته باشید، درک این تفاوت‌های بنیادین خط مقدم یه معامله‌گری آگاهانه است.
پس بیایید از همین بحران هویت مس شروع کنیم. وقتی ما تو بازار غیر متمرکز فارکس هستیم، معمولا مس رو با نماد XCUUSD میبینیم، یعنی قیمت هر پوند مس در برابر دلار آمریکا، یا خیلی ساده کلمه کاپر نوشته شده.
درسته، این تو پلتفرم های خرد خیلی رایجه.
اما وقتی نگاهمون رو میبریم سمت بازارهای آتی یا همون فیوچرز، داستان کلن عوض میشه. تو بورس معروف کالای نیویورک یا کامکس، نماد مرجع مس کد HG هست که مخفف های گرید یا مس با عیار بالاست.
و تو لندن هم باز یه چیز دیگه است.
دقیقاً. از اون طرف اگه بریم سراغ بورس فلزات لندن یا LME، این فلز با کد CE شناخته میشه. انگار مس تو هر کشور و هر بازاری یه پاسپورت و هویت جداگانه داره. چرا اینقدر پیچیده است؟
نکته شگفت‌انگیز در اینجا اینه که ما داریم دو تا دنیای کاملا متفاوت رو با هم مقایسه می‌کنیم. بازار فارکس رو در نظر بگیرید، یه شبکه غیر متمرکز بین بانکی که بر پایه ارزهای فیات یا همون پولهای ملی کشورها کار می‌کنه.
که 24 ساعت هم بازه.
بله، 24 ساعته، در 5 روز هفته بازه و مهمتر از همه قراردادهای شما اونجا تاریخ انقضا ندارن. اما مس که ارز دیجیتال یا پول کاغذی نیست.
خب نه، یه کالای فیزیکیه.
دقیقاً، مس یه کامودیتی ملموسه که از دل زمین استخراج میشه. این فلز فیزیکی عمدتاً تو بورس‌های متمرکز مثل همون کامکس یا بورس لندن معامله میشه.
یعنی جایی که واقعاً کالا جابجا میشه.
بله، وقتی شما تو این بورس‌ها قرارداد آتی یا فیوچرز می‌خرید، این قراردادها حجم ثابتی دارن، تاریخ سررسیدشون دقیقاً مشخصه و قوانین سفت و سختی برای تسویه دارن.
آها، پس بورس‌های کالایی هر کدوم استانداردهای خودشون رو دارن.
درسته، انوارهای تایید شده خودشون رو دارن. برای همین هر کدوم نماد اختصاصی خودشون رو برای دارایی‌ها تعریف می‌کنن.
صبر کن ببینم، یعنی اگه من الان تو اکانت فارکس هم دکمه خرید همون XUUSD رو بزنم، ممکنه ماه دیگه که قرارداد تموم میشه یه کامیون پر از لوله مسی و کابل برق بیاد در خونم، بارش رو خالی کنه.
نه، خیالت کاملا راحت باشه.
آخه چطور همچین چیزی برای مایی که پای لپتاپ نشستیم ممکنه؟
هیچ کامیونی در کار نیست. و دقیقا همینجاست که یه نوآوری مالی به اسم قرارداد مبال تفاوت یا همون CFD وارد میدان میشه.
همون Contract for Difference خودمون.
دقیقاً. بروکرهای فارکس میدونن که من و شما به عنوان معامله‌گر خرد نه انبار فیزیکی داریم، نه میخوایم درگیر لوجستیک و حمل و نقل مس بشیم، پس میان این کالا رو به صورت CFD به ما ارائه میدن.
پس ما در واقع مالک هیچی نمیشیم.
احسنت. تو این مدل شما اصلا مالک مس فیزیکی نمیشید. شما و بروکرتون توافق میکنید که فقط روی اختلاف قیمت زمان باز شدن و بسته شدن معامله تسویه حساب کنید.
جای واقعا جذاب داستان اینجاست. یعنی من فقط روی نوسانات قیمت این فلز شرط میبندم و معامله میکنم.
و بدون هیچ دردسری.
دقیقاً. دیگه نیازی نیست نگران تاریخ سررسید قرارداد، هزینه انبارداری کانتینرهای مس یا تحویل فیزیکیش باشم. تازه در کنارش میتونم از اهرم یا لورج معاملاتی هم استفاده کنم
که باعث میشه با سرمایه خیلی کمتر وارد بازار بشید
و حجم بیشتری رو کنترل کنم. این یه دسترسی بی‌نظیر برای معامله‌گران خرد ایجاد کرده که تا همین چند دهه پیش فقط در انحصار قول‌های وال استریت بود.
و به خاطر همین ساختار بروکر محور بازار CFD هست که هر بروکر میتونه نماد اختصاصی خودش رو تعریف کنه.
پس این تفاوت اسما از اینجا آب میخوره.
بله، این نمادهای مختلف در واقع برچسبهایی هستن که به شما میگن حواست باشه. این یه قرارداد مستقیم تو بورس نیویورک نیست. این یه ابزار مشتق است که ما به عنوان بروکر برات فراهم کردیم.
خیلی عالی.
تو بازارهای فیوچرز واقعی شما اگه تا روز سررسید قراردادتون رو نبندید، طبق قوانین بورس ملزم به تحویل یا دریافت فیزیکی کالا هستید. اما تو CFD بروکر این ریسک ها رو پوشش میده.
و ما فقط با یک کلیک ساده از نوسان قیمت سود یا ضرر میکنیم.
دقیقاً.
خب حالا که این تفاوت‌های بنیادینی رو متوجه شدیم، بیاید یه راهنمای عملی برای شما که الان دارید به ما گوش میدید و میخواید چارت مس رو باز کنید ارائه بدیم.
بله، این بخش خیلی کاربردیه.
دیدف متاتریدر 4 یا 5 شروع کنیم. تو این پلتفرم ها گفتیم نمادها معمولا همون XCUUSD یا کلمه کاپر هستند. اما بعضی وقتا معاملگرها پیام میدن که ما یه پسوندهایی میبینیم.
مثل چی؟
مثلا copper.fs یا نمادهای شبیه به این. اینا دیگه از کجا میان؟ ما باید کلیدهای میانبر رو هم یادآوری کنیم. مثلا فشردن کنترل و U برای باز کردن پنجره سیمبولز، جستجوی نام و فعال کردنش. اما این پسوندها چی هستن؟
این پسوندها تو متاتریدر خیلی رایج هستن. مثلا اون دو حرف FS که اشاره کردید مخفف عبارت Feed from Server هست.
یعنی قیمتگذاری خود بروکر؟
دقیقاً. این پسوندها در واقع دارن به شما میگن که این قیمتگذاری و این دیتا مستقیماً از سرور اختصاصی خود همون بروکر داره تعمیم میشه.
نشونه‌ای برای همون CFD بودن.
بله، این یکی از همون نشانه هاییه که تایید میکنه شما دارید یه محصول بروکری رو معامله میکنید. هر بروکری ممکنه بر اساس نوع حساب شما، مثلا حساب استاندارد، ECN یا پرو، پسوندهای مختلفی مثل نقطه، M یا حروف دیگر رو به آخر نماد اضافه کنه تا حسابها رو از هم تفکیک کنه.
پس تو متاتریدر فقط کافیه لیست نمادهای بروکرتون رو جستجو کنید تا اون چیزی که برای حساب شما فعاله رو پیدا کنید. اما وقتی میریم سراغ پلتفرمی مثل تریدینگ ویو، شرایط و فلسفه جستجو کلن فرق میکنه.
خیلی فرق میکنه.
میدونی چرا؟ چون تریدینگ ویو خودش یه بورس یا بروکر نیست. تریدینگ ویو مثل یه موتور جستجوی عظیم یا یه گردآورنده داده است که اطلاعات رو از هزاران منبع و بروکر مختلف تو سراسر جهان جمع‌آوری می‌کنه.
کاملا درسته. برای همین وقتی تو تریدینگ ویو کلمه کاپر رو سرچ می‌کنید، یه لیست بلند بالا براتون باز میشه که کنار هر نماد اسم یه بروکر نوشته شده.
مثلا می‌بینید نوشته capital.com/copper
یا اووندا XCUUSD. این یعنی چارت قیمتی که دارید نگاه میکنید دیتای CFT همون بروکر خاصه.
خب اگه کسی بخواد دیتای خالص رو ببینه چی؟
اگه شما یه معاملگر حرفه‌ای تر هستید و میخواید نمودار قراردادهای آتی واقعی و مستقیم خود بورس کامکس رو تحلیل کنید تا حجمهای واقعی بازار رو ببینید، باید نماد HG رو جستجو کنید.
با زدن کلیدهای کنترل و کی؟
بله، یه ترفند خیلی کاربردی هم اینه که تو تریدینگ ویو نماد علامت تعجب HG1 رو سرچ کنید. اون علامت تعجب باعث میشه تریدینگ ویو قراردادهای آتی ماهای مختلف رو به صورت پیوسته و بدون گپ به هم متصل کنه
و یه چارت تمیز و یک پارچه به ما بده.
دقیقاً.
یه نکته بسیار حیاتی رو باید اینجا براتون تعریف کنم که اتفاقاً تو منابعمون هم خیلی پررنگ بود. فکر نکنید چون مسی دارایی معروفه هر وقت اراده کردید میتونید تو هر بروکری معاملش کنید.
اصلا اینطور نیست. محدودیت‌های منطقه‌ای خیلی تأثیر دارن.
دسترسی به این نماد به شدت به سیاست‌های داخلی تأمین کننده نقدینگی بروکر شما بستگی داره. بذار یه داستان واقعی براتون بگم. بین سال‌های 1404 تا 1405 معامله‌گرانی که تو بروکر آلپاری کار می‌کردن یهو دیدن نماد مس براشون کاملا غیر فعال شده.
بله یادم این موضوع رو.
بروکر به خاطر سیاست‌های مدیریت ریسک خودش این نماد رو برای کاربران ایرانی محدود کرد. اما تو همون مقطع زمانی رفقای دیگه شون که تو بروکرهای مثل لایت فایننس یا آمارکت حساب داشتن خیلی راحت داشتن روی همون کلمه کاپر معامله می‌کردن و سودشون رو می‌گرفتن.
این مثال عالی بود و نشون میده که چرا نباید هیچ چیز رو تو این بازار قطعی فرض کرد.
واقعا میتونه اعصاب خورد کن باشه.
فرض کنید شما روزها وقت گذاشتید، چارت مس رو تو تریدینگ ویو تحلیل کردید، یه نقطه ورود فوق‌العاده پیدا کردید، اما وقتی وارد پلتفرم بروکرتون میشید که دکمه رو بزنید، میبینید اصلا همچین نمادی براتون فعال نیست.
نابود میکنه روان معامله‌گر رو.
پس همیشه قبل از اینکه یه استراتژی رو روی یه دارایی خاص پیاده کنید یا حتی قبل از شارژ کردن حساب واقعیتون چک کنید که آیا اون نماد مس تو بروکرتون با شرایط دلخواه شما قابل معامله هست یا نه.
بسیار خوب. پس ما الان میدونیم مس رو چطوری پیدا کنیم، فرق CFD و فیوچرز چیه و چرا پسوندهای مختلف داریم. اما بیایید بریم سراغ اون سوال میلیون دلاری.
که چی قیمت رو تکون میده؟
دقیقاً. خب همه اینها به چه معناست؟ اصلا چه چیزی قیمت این فلز رو تو بازارهای جهانی بالا و پایین میکنه؟ اگه ما بخوایم روی مس پوزیشن بگیریم، باید چشممون به کدوم اخبار باشه؟
ببینید معامله‌گران قدیمی وال استریت به این فلز یه لقب جذاب دادن. بهش میگن دکتر مس.
دکتر مس؟ چه جالب.
بله، اونا معتقدن مس تنها فلزیه که مدرک دکترای اقتصاد داره، چون به خاطر کاربرد بی نهایتش تو تمام صنایع میتونه سلامت اقتصاد جهانی رو خیلی بهتر و سریعتر از اقتصاددانها پیش بینی کنه.
یعنی یه جورای دماسنج اقتصاده.
کاملا. وقتی اقتصاد دنیا داره رشد میکنه، قیمت مس میره بالا و وقتی رکود تو راه باشه، مس اولین چیزیه که افت میکنه. اما اگه بخوایم موتورهای محرک این قیمت رو بشکافیم، اولین و غول‌پیکرترین عامل اقتصاد چینه.
چین واقعا تو بازار کالاهای سیاه چاله است که همه چیز رو میبلعه.
دقیقاً. چین به تنهایی بیش از نیمی از مس تولید شده تو کل جهان رو مصرف میکنه. وقتی شما میخواید مس معامله کنید، باید اخبار بخش مسکن، ساخت و ساز و توسعه زیرساختای چین رو مثل عقاب دنبال کنید.
پس اخبار اقتصاد کلان چین به شدت مهمه.
اگه دولت چین اعلام کنه که یه بسته محرک اقتصادی برای حمایت از شرکت‌های ساختمانی خودش در نظر گرفته، میتونید مطمئن باشید که فرداش تقاضا برای مس تو بازار جهانی منفجر میشه.
و عامل دوم که این روزا خیلی سر و صدا کرده، همین انقلاب انرژی‌های سبز و خودروهای برقیه
که تقاضا رو وحشتناک برده بالا.
شاید براتون جالب باشه بدونید یه ماشین بنزینی معمولی نهایت 20 تا 25 کیلوگرم مس تو کل قطعاتش داره. اما یه خودروی تمام الکتریکی چیزی حدود 80 تا 85 کیلوگرم مس نیاز داره.
تفاوت واقعا چشمگیره.
حالا این رو ضرب در میلیون‌ها خودرویی کنید که قراره تا سال 2030 تولید بشن. تازه ما هنوز کابل‌کشی‌های توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی رو حساب نکردیم. این یه تقاضای جدید و عظیم رو وارد بازار کرده.
و اونجاست که تازه میفهمی چرا نوسانات مس میتونه اینقدر خشن باشه. چون در برابر این تقاضای موشکی، سمت عرضه به شدت کنده.
کمبود عرضه معدنی داریم.
بله. شما نمیتونید یه شب یه معدن مس جدید باز کنید. پیدا کردن ذخایر جدید، گرفتن مجوزهای زیست محیطی، ساخت زیرساخت معدن و رسیدن به مرحله استخراج گاهی بین 10 تا 15 سال زمان میبره.
پس یه عدم تقارن بزرگ داریم.
دقیقاً. ما با یه عدم تقارن شدید بین عرضه و تقاضا مواجهیم و همین کمبودهای فیزیکی تو انبارها باعث اسپایک‌ها و پرش‌های قیمتی عجیب رو چارت میشه.
و البته نباید از نقش پادشاه بازارها یعنی دلار آمریکا غافل بشیم.
قطعاً شاخص DXY خیلی مهمه.
شاخص قدرت دلار در برابر ارزهای دیگه یه رابطه الکلنگی و معکوس با مس داره. چون مس تو بازارهای جهانی بر پایه دلار قیمت‌گذاری میشه، وقتی شاخص دلار قوی میشه، خرید مس برای کشورهایی که ارزهای دیگه‌ای دارن گرونتر در میاد و این تقاضا رو سرکوب میکنه.
برعکسش هم کاملا صادقه.
بله، پس وقتی دارید فاندامنتال مس رو چک میکنید، حتما یه چشمتون به تورم جهانی و نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا باشه.
با این تفاسیر ما با یه دارایی به شدت پویا طرفیم که هم نبض کارخونه های چین رو تو خودش داره، هم تکنولوژی آینده رو نمایندگی میکنه و هم زیر سایه سیاست های پولی آمریکاست.
خب حالا چطور باید این ریسک رو مدیریت کنیم؟
به دلیل همین پویایی، مدیریت ریسک تو معامله مس دیگه یه توصیه دوستانه نیست، یه قانون بقاست. منابع تحلیلی ما به شدت تاکید میکنن که وقتی وارد پوزیشن مس میشید، هرگز نباید بیشتر از 1-2% از کل سرمایه حسابتون رو درگیر ریسک کنید.
فقط 1-2%؟
بله، حرکت‌های مس به خاطر همون عدم تقارن عرضه و تقاضایی که گفتیم میتونه گاهی بسیار شارپ و غافلگیر کننده باشه و استاپلاس شما رو توی یه چشم به هم زدن لمس کنه.
یه قانون طلایی دیگه تو بحث استراتژی مسئله زمانبندی هست. بهترین زمان برای معامله مس تو حالت روزانه اون ساعتیه که بازارهای لندن و نیویورک با هم همپوشانی دارن.
این نکته بسیار کلیدیه.
تو این ساعت نقدینگی به اوج خودش میرسه، اسپردها به کمترین حالت ممکنه و حرکت‌های اصلی و ترنددار بازار شکل میگیره. اگه نصف شب بخواید مس معامله کنید، احتمالاً گیر یه بازار رنج کم حجم و با اسپرد بالا میافتید.
و پیشنهاد من به عنوان یه معامله‌گر اینه که حتماً این پازل‌ها رو کنار هم بچینید. تحلیل تکنیکال با این داده‌های فاندامنتال باید ترکیب بشه. خطوط روند و اندیکاتورها روی چارت مس فوق العاده کار میکنن، اما به شرطی که بدونید تو تصویر اقتصاد کلان چه خبره.
یعنی فقط کندل‌ها رو نبینیم.
دقیقاً. نگاه کردن صرف به چند تا کندل ژاپنی کافی نیست. وقتی می‌خرید باید بدونید آیا گزارش‌های صنعتی چین از شما حمایت می‌کنن یا نه. و توصیه همیشگی اینه که اگه استراتژی جدیدی برای مس نوشتید، اول اون رو توی حساب دمو تمرین کنید تا قلق نوسانات این فلز دستتون بیاد.
کاملا موافقم.
یه نکته کوچیک هم اضافه کنم. اگه بعد از شناخت این بازار قصد ورود به سرمایه گذاری واقعی رو دارید، ایجاد یه سبد سرمایه گذاری متنوع و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها برای بررسی فرصت‌های مختلف بهترین قدم بعدیه. اینطوری حاشیه امن بهتری تو بازار دارید.
پیشنهاد خیلی خوبیه.
بسیار خوب، زمان اون رسیده که یه جنبندی سریع از این واکاوی عمیق داشته باشیم.
بله، مطالب زیادی رو پوشش دادیم.
امروز با هم کشف کردیم که چرا مس با نمادهای مختلفی شناخته میشه و فهمیدیم که این تفاوت ریشه در ماهیت بازار فارکس و بورس‌های کالایی داره.
تفاوت ماهیت CFD و فیوچرز رو یاد گرفتیم.
و اینکه تو CFD ما مالک کالا نمیشیم.
درسته. فقط روی نوسانات قیمت معامله می‌کنیم. کدهای XCU USD، کاپر و HG رو بررسی کردیم و محدودیت‌های بروکرها رو شناختیم و در نهایت فهمیدیم که برای تسلط بر مس، اهمیت پیگیری اخبار چین، اقتصاد سبز و قدرت دلار آمریکا چقدر بالاست.
خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، یه سوال تأمل برانگیز برای من مطرح میشه که دوست دارم شما هم به عنوان شنونده بهش فکر کنید.
چه سوالی؟
قرن بیستم قرن بلا منازع نفت بود. کشورها برای نفت جنگیدن و اقتصادها بر پایه طلای سیاه شکل گرفت. اما الان ما با سرعت به سمت حذف سوخت‌های فسیلی و جایگزینی با انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی میریم و خون در گردش تمام این سیستم جدید یه چیزه. مس
که منابعش هم محدوده.
دقیقاً. با توجه به اینکه مس یه منبع فیزیکی محدود و استخراجش سالها زمان میبره، آیا در دههای آینده ارزش مس به قدری استراتژیک خواهد شد که جایگاه فعلی نفت رو در بازارهای جهانی تصاحب کنه؟
به این موضوع برای معاملات بلند مدت خودتون فکر کنید.
متاگولد تخصصی ترین بروکر فارکس در ایران.